و بدونه که وقتی برای دیگران کاری میکنه با خدا داره معامله میکنه. یعنی من زحمت میکشم که آرامش دیگران رو تدارک ببینم، از اونا هم نخوام اجر و مزد، برای خدا باشه و بعد هم خداوند برای من جبران میکنه. خدمت بدون انتظار پاداش، این نکته مهمی است. اگر چنین خدماتی هر یک از افراد خانواده بدن، اولا ایجاد آرامش میکنه، ثانیا درس آموزی برای بقیه است. بنابراین باید دقت کنیم کمتر تو خونه گلایه بشه، کمتر ایرادگیری بشه، بیشتر برای خدا گذشت بشه. و خب طبیعتا اول پدر و بعد مادر این وظیفه رو دارن و بعد فرزندان.
farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم با پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی با خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
همراهانی همیشگی، وقت بخیر. اینک روزنه را خواهید شنید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان، در خدمت شما هستیم با یک دیگر از بخش‌های سلسله روزنه. در ادامه بحث‌های مطرح شده در گفتار قبلی، اینک توجه شما را جلب می‌کنیم به موضوع پرچم و سرود ملی، و این دفعه اختصاصاً درباره پرچم و سرود ملی جمهوری اسلامی ایران با شما صحبت می‌کنیم و البته راجع به بحث یاد شده در تاجیکستان نیز مطالب را بازگو خواهیم کرد. با ما همراه باشید. درفش، بیرق، علم و لوا به معنی پرچم از دیرباز مورد استفاده بوده و از آن به عنوان علامت معین شاه، حکمران، فرمانده نیرو و لشکریان استفاده می شده است. اندازه و رنگ بیرق ها از دوران کهن تفاوت های گوناگونی داشته، ولی گزینه رنگ های سیگانی سبز، سفید و قرمز یا سرخ را مربوط به دوران ناصرالدین شاه در ایران دانستند. در نهایت در جریان انقلاب مشروطیت این سه رنگ تثبیت شد و از این پرچم برای بناهای دولتی و یادمانهای سلطنتی، قلعه ها و بندرها و هر آن چی به دولت و سلطنت مربوط بود استفاده می کردند. با تدوین قانون اساسی مشروطیه رنگ پرچم ایران معین گردید که بر اساس اصل پنجم این قانون رنگ سبز در پرچم ایران به عنوان نشانه دین اسلام و مذهب شیعه و نیز خرمی کشور و صفای روح و باطن. رنگ سفید نشان صلح‌خواهی، دوستی و آرامش ملت ایران و قرمز نشان مشروطیت ایران و آمادگی ملت برای دفاع از استقلال و آزادی با قیمت ریخته شدن خون فرزندان خود به کار رفته است. ابعاد و شکل دقیق پرچم ایران در سال 1336 هجری شمسی دوباره تعیین شد و تا انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 یا 1979 بدون تغییر با همون شیر و خورشید و گاهی تاج پهلوی باقی ماند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نشان پرچم جای خود را به طراحی شبیه به واژه الله داد که مانند لاله سرخی است که از خون شهیدان انقلاب سر برآورده و چهار قسمت آن شبیه هلال و جزء قائم میانی یادآور شمشیر به نشانی قدرت و استادگی ملت مسلمان ایران است و مجموعاً کلمه توحید لا اله الا الله را تشکیل می‌دهد. همچنین عبارت الله اکبر 22 بار در حاشیه پایین نوار سبز و حاشیه بالای نوار قرمز یا سرخ که نشانه و نماد 22 بهمن 1357 روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران است تکرار شده است. امروزها که ایام سالگرد نبتی پیروزی انقلاب اسلامی ایران است، طرح مطلب درباره پرچم و سرود ملی یادآور آن روزهای تاریخی می باشد. درباره تصویب نماد پرچم ملی ایران در پس از انقلاب اسلامی صحبت‌های حجت الله قنبری کارشناس مسائل تاریخی را می‌شنویم.
نشان جمهوری اسلامی ایران که روی پرچم و اسناد حکومتی قرار میگیره، همه ما خوب میدونیم که نشان جمهوری اسلامی ایران یک طرح گرافیکی ساده شده از عبارت لا اله الا الله است. اما شاید همه ما ندونیم این طرح از کجا اومده. اصلا چرا بعد انقلاب نشان کشور تغییر کرد و این نشان فعلی چه جزئیاتی داره؟ اما چرا نشان ایران تغییر کرد؟ در دوره یا حکومت پهلوی از نشان موسوم به شیر و خورشید استفاده می شد که هم روی پرچم و هم اسکناس های شاهنشاهی نقش بسته بود. از اونجایی که نشان ها طراحی می شن تا مثل یک بیانیه تصویری هویت و معنای مفاهیم رو اعلام کنن، بعد از پیروزی انقلاب امام خمینی تا یه دستور برای تغییر این نشان اعلام کردن ما یک مملکت محمدی ایجاد می کنیم. بیرق ایران نباید شاهنشاهی باشد. آرمهای ایران نباید آرمهای شاهنشاهی باشد. باید آرمهای اسلامی باشد. از همه وزارتخانه ها و ادارات باید این شیر و خورشید منحوس قطع بشود. علم اسلام باید باشد. آثار طاغوت باید برود. این طرح از اردیبهشت 59 تا همین امروز به عنوان نشان رسمی کشور شناخته میشه. حالا این نشان چه معنایی داره؟ فرم کلی نشان شبیه به دایر است و جهان بی‌نهایت و هستی رو یادآور میشه. نشان از 5 جزء تشکیل شده که به اصول پنجگانه مذهب شیعه اشاره داره. هلال‌ها ضمن اشاره به هلال ماه و اهمیت و تأثیرش در دین اسلام، در کنار هم طرحی از گل لاله رو تداعی میکنن که در فرهنگ ایرانی و اسلامی نماد شهادته. شمشیر نماد عدالت و توحیده که به صورت قائم، استوار و ایستا در مرکز طرح قرار گرفته. تقارن طرح که افقی و کامله از توازن و عدالت در اسلام حکایت داره. با دستور امام برای تغییر نشان پهلوی یه مسابقه طراحی برگزار شد و در نهایت از بین همه طرح‌ها شورای انقلاب اثر مرحوم صادق تبریزی رو پذیرفت. طرح تبریزی تا ابتدای سال 1359 نشان رسمی کشور بود، اما بعد از اون به دلایلی که کمتر ازش حرف زده میشه طرح فعلی جایگزین شد. نشان فعلی جمهوری اسلامی ایران که 19 اردیبهشت 1359 به صورت رسمی به تایید امام خمینی رحمت الله علیه رسید، کار حمید ندیمیه. درباره اینکه چرا نشان طراحی شده توسط حمید ندیمی جایگزین اثر صادق تبریزی شد، اطلاعات روشنی در دست نیست. در این باره 3 نفر اطلاعات کافی داشتند که 2 نفر از آنها یعنی امام خمینی رحمت الله علیه و حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی دیگه در قید حیات نیستند و حمید ندیمی هم سالهای سالی که از مصاحبه پرهیز میکنه.
یاران شنونده، شما گفتاری رفزنه را از صدای خراسان میشنوید که هر هفته در روز جمعه پخش میشود و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی farstoday.ir/tajik قابل دریافت است. همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه گفتار امروز و اینک به بحث سرود ملی میپردازیم که امید است از آن برداشت لازم را نمایید. سرود ملی نیز به عنوان یکی از نمادهای ملی هر کشور مطرح است و در کنار پرچم به عنوان چون یکی از مقدسات شمارده می شود. سرود ملی رسمی دولت ایران و یکی از نمادهای ملی این کشور در مراسم رسمی، یادبودهای ملی، مسابقات ورزشی و دیگر مناسبتهای ملی اجرا یا پخش می شود. سرود ملی ایران دارای 2 جزء شعر و موسیقی است. بسته به مناسبت و شرایط گاهی سرود کامل و گاهی تنها موسیقی بی کلام آن پخش یا اجرا می شود. کشور ایران در طول تاریخ معاصر خود دارای 3 سرود ملی بوده است. نخستین سرود ملی در دوره ناصرالدین شاه قاجار توسط موسیقیدان فرانسوی برای شعر فارسی تصنیف شد. رضا جایدارلو آقا در مسائل فرهنگی و تاریخی درباره این مسئله چنین میگوید:
اولین کسی که یک مارشی برای ایران ساخته، شاید جالب باشه، موسی لومر فرانسوی است. این آهنگساز و معلم موزیک نظام که در دوره قاجار به ایران آمده بود و در دارالفنون امیرکبیر تأسیس کرد، شعبه‌ای برای آموزش موزیک قوشون و موزیک نظام تأسیس کرد و مدیریت می‌کرد، در دوره ناصری یک مارش می‌سازه تحت عنوان سلام شاهی بی کلام. این مارش در زمان ناصرالدین شاه اجرا می‌شده، ولی خب نمیتونیم اسمشو بذاریم سرود ملی ایران، چون اولا که ترانه ای نداشته و دوم این که ملی به معنی همه‌گیر امروز معنی نمیداده اون زمان، چون رسانه ای نبوده. بنابراین در دربار اجرا میشده، در سلام های رسمی اجرا میشده، دول خارجی که میهمانانش می اومدن اجرا میکردن این رو، تا دوره مظفری که ضبط صفحه در ایران آغاز میشه. در اولین سری ضبط صفحات موسی لومر هنوز زنده است و با ارکستر خودش که شاگردانش باشن تعدادی اثر ضبط میکنه، از جمله این مارش که امروز بی کلامش در دسترس هست. و شاید بعد نباشه اینم اضافه بکنیم که بعد از شاید قریب 100 سال شادروان بیژن ترقی ترانه‌ای رو این اثر ساختند و
ترانه سرای نامی بی بدیل،
دقیقاً جزء آخرین آثاری هم بود که ایشون ساختن، خدا رحمتشون کنه، و جناب شهرام ناظری و همچنین جناب عقیلی همین رو اجرا کردن که فکر می‌کنم بارها شنیده شده: وطنم هستی من، شور و سرمستی من. این همون ملودی مارشی است که اولین بار لومر فرانسوی ساخت.
و اما در دوران محمد رضا پهلوی سرود ملی ایران سرود شاهنشاهی ایران نام داشت و در دوران پس از انقلاب سال 1357 سرود ملی جمهوری اسلامی ایران 2 بار تغییر داده شده است. سرود مشهور و محبوب ای ایران برخلاف برخی تصورها هرگز سرود رسمی هیچ یک از دولت‌های ایران نبوده است و میتوان آن را سرود میهنی صرف نظر از نوع حکومت در ایران دانست. گفتنی شعر سرود جمهوری اسلامی ایران با این ترتیب است که میشنوید و مدت زمان اجرای آن 59 ثانیه می باشد.
سلام
مخاطبان عزیز برنامه روزنه از صدای خراسان، در همجا با پایان این گفتار در نوبت این ساعت میرسیم. سپاس که همراه ما بودید. انشاءالله در برنامه آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود با ادامه بحث سرود ملی. خداوند نگهدارتان.
شنوندگان گرامی، امیدوارم که تنتان سالم باشد و اینک روز تندرستی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
بحث قالب پزشکا بحث درمان
هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. سلام عزیزان، با برنامه دیگر از سلسله برنامه های راز تندرستی خدمت شما عزیزان هستیم. درباره ترشیجات صنعتی صحبت میکنیم. جناب آقای دکتر افشین خامس، دکترای تغذیه، کارشناس برنامه، که صحبتاشون تقدیم خواهد شد. فصل زمستان فصل ترشی است. بیشتر خانم ها از سبزیجات این فصل استفاده می کنند و برای تمام سال ترشی می اندازند. ترشی از قدیم روشی رایج برای نگهداری از میوه ها و سبزی ها برای مدت طولانی بوده است، طوری که ملوان ها هم از این روش برای همراه بردن خوراکی ها استفاده می کردند. اما حرف و حدیث درباره ترشی زیاد است. یک کارشناس تغذیه با اشاره به اینکه استفاده از ترشی‌ها فواید و مضرات زیادی دارد میگوید بهتر است سالاد و سبزی جایگزین مصرف ترشی شود. یکی از چاشنی‌هایی که در فصل سرما بر سر سفره‌های ما به وفور دیده می‌شود استفاده از انواع ترشیجات خانگی و صنعتی است. بهتر است مردم ترشی‌های خانگی را جایگزین ترشی‌های صنعتی نمایند. ترشی‌های صنعتی به علت افزودنی های زیاد و نمک فراوان توصیه نمی شود. موسیقی قرار گرفتن گل کلم و سبزیجات سبزی که حاوی ویتامین C هستند در سرکه موجب می شود تا خواص این سبزیجات کاملا حفظ شود. بهتر است در هنگام طبخ ترشی ها آب آن را دور نریزیم، چرا که به این وسیله مواد مغذی آن را کاملا از دست می دهیم. استفاده از ترشی در افرادی که اضافه وزن دارند موجب پرخوری و افزایش اشتها می شود. مصرف ترشی موجب ترشح املاح صفراوی شده و هضم چربی با سرعت بیشتری انجام می شود. بنابراین می تواند جایگزین مناسبی باشد برای غذاهای پرکالری و افرادی که تصمیم به رژیم لاغری دارند. افرادی که مشکلات گوارشی دارند بهتر است کمتر از ترشیها استفاده نمایند. ترشیها به علت دارا بودن نمک، فلفل و سرکه می توانند موجب تشدید بیماری های دستگاه گوارش شوند. برای داشتن تغذیه سالم بهتر است سالاد و سبزی را جایگزین ترشی ها کنیم. نحوه حرارت دادن سبزیجات هنگام طبخ ترشی، قرار نگرفتن در معرض اکسیژن، استفاده کم از نمک و حذف جوش شیرین باید در تهیه ترشیجات خانگی رعایت شود و یکی از مضرات ترشی های خانگی نسبت به ترشیجات صنعتی نیز همین است. به همراه هم میشنویم صحبت‌های تخصصی و کارشناسی جناب آقای دکتر افشین خامس، دکترای تغذیه رو.
میدونیم که ترشی یک روش نگهداری سیفیجات و مواد تره‌باری قدیم بود که می‌خواستن این رو توی فصلش وقتی که به مقدار زیاد برداشت می‌شد برای چندین ماه، یک سال اینها بتونن نگه دارن. یکی از کارهایی که برای تولید ترشی روش فکر شد این بود که اینها رو قوطه‌ور داخل اسیدها بکنن. یکی از اسیدهایی که مصرف طولانی مدت داشته بین مردم همین اسید استیک یا سرکه‌ای بوده که به غلظت اسید استیک 5% هست، یعنی یک اسید استیک رقیقی هست که به عنوان سرکه از انگور و اینها تولید می‌کردن و داشتن این رو. سیفیجات رو زیر این سرکه نگه می داشتن، یه مقدار برای خوشتم کردنش و حتی برای نگهداریش بهش نمک اضافه می کردن، ولی این به عنوان یک چاشنی دیگه استفاده می شد. یعنی مثلا خیار، هویج، گل کلمی که این رو زیر اسید نگه می داشتن دیگه خیار معمولی نبود که مثل میوه خان مصرف بکنن، در کنار غذا این رو مصرف می کردن. کم کم ذائقه این رو خیلی دوست داشت و بعد از اینی که روش‌های نگهداری مواد غذایی مثل فریز کردن ابداع شد و اینها رو تونستن نگه دارن، مثل سردخونه گذاری‌های پیشرفته‌ای که الان داریم تونستن اینها رو تازه نگه دارن، این مواد حذف نشد و این به عنوان یک محصول جدید، به عنوان یک اشتها آور، به عنوان یک چاشنی کنار غذا موند و مصرف کننده و مخاطب خاص خودش رو پیدا کرد. شاید تاریخچه ترشی رو اگر بخوایم عرض بکنیم به قدمت قوم ماد میرسه، یعنی در اصل مال اون زمان بوده که نگهداری میکردن، ولی سالها بعد ترشی صنعتی تولید شد که قدمت این ترشی صنعتی به حدود 70 سال میرسه و تقریبا میشه گفتش که از صنایع قدیمی در صنعت غذا مطرح میشه. ترشی در قسمت‌های مختلفی از دنیا به صورت بسیار متفاوت هست. مثلا در هندوستان به نام چاگنی یک ترشی بسیار معروفشون هست. توی کره ترشی بسیار معروفشون کیمچی هست که کره‌ای‌ها خیلی دوست دارن. حتی میگفتن که اگر مثلا یه کره‌ای شما به عنوان فضانوردم بفرستیش همراه غذاش باید این کیمچی رو برسونی. توی ژاپن تخم مرغ شور به عنوان یک ترشی هستش که مخاطب زیادی رو داره. توی چین ترشی شاهماهی هست و توی ایرلند ترشی سالسا هست که اینها چاشنی هایی هستند که جهانی شدن و در اون کشور سالهای سال موندن و حتی توسعه پیدا کرده، مثل سالسایی که میشناسیمش تقریبا به عنوان یک طعم دهنده، حتی در تنقلات ایرانی هم اسم این رو شنیدیم. ترشی‌های ایرانی هم مثل ترشی لیته، مثل ترشی هفته بیجار، ترشی‌های مختلفی که به سلایق مناطق مختلف توی ایران تولید می‌شده از دیرباز هست و هم ترشی میتونیم بگیم به عنوان یک چاشنی قدیمی، هم به یک روش نگهداری سیفیجات قدیمی بوده. تقریبا میشه گفتش که بین روش‌های تهیه اینها تفاوت قابل ملاحظه‌ای نیست. فقط در روش صنعتی در خط تولید کارخونه تولید میشه، توی خونگی در یک اشل کوچیک‌تر داره تولید میشه. ولی فقط یه اشتباه رو نداشته باشن، ترشی خانگی ترشیه که در خانه خودمون درست میکنیم. اگه ترشی رو داریم به عنوان ترشی خانگی میخریم، این ترشی اسمش ترشی فله است، اسمش دیگه نمیشه ترشی خانگی، ترشی کارگاهی میشه، ترشی فله‌ای که در یک کارگاه بینام و نشان تولید شده که حالا ممکنه اون کارگاه منطقه مسکونی بوده و این رو به عنوان ترشی خانگی بشناسن. هر کسی که داره اون ترشی رو تولید میکنه، نه برندی داره، نه اسمی داره، نه نام و نشانی داره، پس هیچ جنبه قانونی اینجا نداره. نه مثل خودمون دلش برای خودمون نسوخته، وقتی داریم تو خونه برای خودمون ترشی درست میکنیم، هیچ وقت نمیایم از مواد کپک زده و درجه دو و سه و اینها استفاده کنیم و اون ارزش اقتصادیش هم برامون مطرح نیست، سود و زیان نیست، خودمون میخوایم مصرف کنیم و بخوریم و لذتشو ببریم. پس یا ترشیهایی که خودمون در خانه درست میکنیم رو اسمش رو که میذاریم ترشی خانگی مصرف بکنیم، که در مصرف نمکش هم خیلی دقت بکنیم، هر چقدر کمتر به این نمک بزنیم بهتر هست، یا اینی که ترشی‌های کارخانه‌ای با برندها و یا نام‌های تجاری معروف رو استفاده بکنیم که تاریخ تولید، انقضا، علامت استاندارد اینها رو داشته باشن و خیالمون راحت باشه. ولی از اینی که روند تولید اینها چه تفاوتی داره، روند تولید ترشی صنعتی رو عرض می‌کنم، ترشی خانگی هم که همه شنونده‌های عزیزمون قطعاً دیدن و استاد هستن. مواد اولیه‌ای مثل گل کلم، مثل هویج، مثل بادمجون، مثل خیار، مثل سیر، اینها وارد کارخونه‌های تولید ترشی میشه. یه شستشوی مقدماتی روی اینها انجام میشه و عملیات سورتینگ یا تمیز کردن روی اینها انجام میشه. یعنی اگر چیزی خراب هست، دهیده است، پوستی هست، چیزی هست، با چشم اینها دیده میشه و از روی این نوار نقاله‌ای که داره حرکت میکنه و کارگر کنار این نشسته، اینها رو میبینه و اصطلاح معروف پاکش میکنه. بعد میاد پوستگیری میشه. اگر کارگاه تولید ترشی ما کوچیک باشه، پوستگیری دستی انجام میشه. اگر کارخونه عظیمی باشه، پوستگیری با دستگاه انجام میشه. بعد از این میاد وارد خردکن میشه، خرد میشه به سایزهایی که میخوان. ترشی‌های مختلف سایزهای مختلف رو داره، گاهی اوقات نیاز به چرخ کردن هست. بعد به این سرکه اضافه میکنن و 2-3% هم نمک، که هر چقدر این نمک کمتر باشه بهتر هستش و توصیه اکید ما به کم مصرف کردن نمک. بعد میاد وارد پرکن میشه. پرکن از یک قسمت مواد جامد رو میریزه، از یک قسمت هم اون آب نمک و سرکه یا نمک و سرکه رو بهش اضافه میکنن و داخل شیشه ریخته میشه و عملیات پاستوریزاسیون روی این انجام میشه. پاستوریزاسیون به معنی حذف میکروارگانیسم های عامل فساده که با یه حرارت حدود 60-70 درجه به مدت چند دقیقه این کار انجام میشه. وقتی یه چیزی اسیدی هست، پاستوریزاسیونش هم خیلی سخت نیست، به خاطر اینکه خود اون اسید مانع رشد میکروارگانیسم میشه. پس ما یه حرارت کم هم به این بدیم، این کاملا میتونه محافظت بشه در برابر فساد. بعد دربندی میشه، دربندی این تحت خلا انجام میشه که هوایی هم نباشه که احتمال رشد کپک‌ها هوازی هن. هوایی که توی سطح شیشه هست اون قسمت حذف میشه تا کپک دیگه از اون هوا استفاده نکنه. بعد برچسب گذاری، شیرینگ کردن به اون نایلونی گفته میشه که روی درای ترشی و مرباجات و اینها با حرارت صفر چسبیده که وقتی اونو باز میکنیم خیالمون راحت این پلمپ بوده و اینا، به اون هم میگن شیرینگ کردن. یعنی نایلونی که به حرارت چروک خورده دور این و جذب شیشه شده که روی برچسب این باید نام محصول باشه، علامت تجاری باشه، شماره پروانه باشه، تاریخ تولید انقضاش باشه، وزنش و مواد تشکیل دهندش باشه. اگر ما با ترشی خونگی بخوایم بسنجیم، یکی عمل پاستوریزاسیون بود که خب بهتر هست، در ترشی‌های صنعتی ما عمل پاستوریزاسیون رو داریم. یکی دیگه این هستش که مزیت ترشی‌های صنعتی میشه استفاده از بسته‌بندی شیشه هست. ما توی خونه ممکنه این رو تو پلاستیک‌ها بریزیم یا ترشی‌های فله‌ای که داره استفاده میشه تو بشکه‌ها، پلاستیک‌ها. این بشکه معلوم نیست بشکه چی بوده، یعنی سموم دفع آفات نباتی بوده خالی شده این بشکه رو بعدن توش ترشی ریختن، مواد شیمیایی دیگه‌ای بوده. خب میدونیم اینها داخل این بشکه نفوذ میکنن و کم کم آزاد میشن. برای همین برای سلامت خودمون بهتر هستش از ترشی‌های با نام و نشان یا ترشی که خودمون تو خونه درست کردیم استفاده کنیم.
سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان با این قسمت از برنامه راز تندرستی. این برنامه در سایت ما با آدرس parstoday.com/tajiki بارگذاری و قابل استفاده است. امیدوارم همواره شاد و سالم باشید. در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستانی گرامی، در این لحظه ویژه برنامه انقلاب نو را میشنوید.
بهار آزادی، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت با سعادت شما عزیزان شنونده ویژه برنامه دهه فجر انقلاب اسلامی. ضمن تبریک خدمت تک تک شما همراهان گرامی، آخرین قسمت از ویژه برنامه بهار آزادی رو تقدیم حضورتون میکنیم. در این ویژه برنامه به مناسبت 44مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به موضوع احیای تمدن نوین ایرانی و اسلامی اشاره شده است. ۴۴مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضور میلیون‌ها ایرانی در جشن‌های پیروزی انقلاب اسلامی و شرکت در اجتماع بزرگ در 11 فوریه در خیابان‌های شهرهای ایران گرامی داشته می‌شود. پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه و شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی ایران تحولی بزرگ و فراگیر در پایان 1002 میلادی در عرصه جهانی پدید آورد، به گونه‌ای که با رجوع مجدد به ریشه‌های میراث گرانقدر اسلام شاهد تولد نگاه و نگرشی جدید نسبت به جهان، انسان و مناسبات گوناگون بشری در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عصر حاضر هستیم. انقلاب اسلامی ایران یکی از انقلاب‌هایی بوده است که تفاوت‌های بسیاری از لحاظ مبنایی و ایدئولوژیکی در مقایسه با دیگر انقلابات جهان داشته است. با گذری کوتاه بر انقلاب‌های جهان به این نتیجه می‌رسیم که عوامل انقلاب‌های جهان با هیچ یک از عوامل پدید آمدن آن با علل انقلاب اسلامی ایران همخوانی ندارد. لذا بسیاری از اندیشمندان به غافلگیری در برابر انقلاب اسلامی ایران اذعان کرده و آن را خارج از دایره نظریه‌های انقلاب دانستند. علت این غافلگیری هم به نوع جهانبینی شکل گرفته در اذهان اندیشمندان جهان برمی‌گردد. افکار و اذهانی که بر مبنای جهانبینی مادی شکل گرفته باشد به دنبال علل مادی و طبیعی برای بررسی یک پدیده است و علت انقلاب ایران را تنها میتوان با دید دینی و الهی توجیه کرد. انقلاب ایران به اعتراف بسیاری یک انقلاب منحصر به فرد است و نظیری برای آن در میان تمام انقلاب‌های بزرگ نمیتوان یافت. در ایران انقلابی رخ داده است که همه معادلات را برهم ریخته و نظریه‌های جامعه شناسانه را زیر سوال برد. کسی باور نمی‌کرد انقلابی رخ دهد که بدون پشتوانه حزبی و تشکیلاتی خاص و تنها با تکیه بر مذهب و پایگاه‌های آن یعنی مساجد شکل گرفته باشد. انقلاب اسلامی ایران نقطه عطفی نه تنها در جهان اسلام بلکه جهان غرب را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است. دین اسلام که دارای تمدن پربار و غنی در سراسر عمر خود است در مقاطعی از تاریخ با افول مواجه شده است. از این نظر پیروزی انقلاب اسلامی را نقطه عطفی در بازیابی هویت اسلامی و احیا و بازیابی فرهنگ و تمدن اسلامی ایرانی دانستند. تمدن نوین اسلامی نوعی نگاه به آینده و به منزله مشخص کردن افق در برابر دیده ملت بزرگ ایران است. ملت ایران در طول تاریخ ملت تمدن سازی بوده است و باز هم می تواند به جایگاه تمدن سازی در جهان بازگردد. خصلت پویا و برونگرای تمدن ایرانی همیشه سطح و حجم این دگرگونی ها را افزایش داده است. میل به گسترش ارتباطات فکری و صدور دستاوردهای عینی تمدن ایرانی در طول تاریخ موجب غنا و تنوع ابعاد کلی تمدن شده است. مفهوم تمدن ایرانی اسلامی با ویژگی خاصی در ابعاد هستی شناسی، انسان شناسی، معرفت شناسی سیاسی و دین شناسی گره خورد که موجب استواری فرهنگی ویژه‌ای شده که در کمتر جای جهان میتوان آن را یافت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به خصوص پس از فروپاشی شوروی، موج جدیدی از بحث‌ها درباره تمدن و تمدن سازی مطرح شد. فوکویاما از پایان تاریخ و پیروزی لیبرال دموکراسی سخن گفت، هرچند فوکویاما سالها بعد این نظریه را رد کرد. ساموئل هانتینگتون از دیگر اندیشمندان آمریکایی است که در سال 1993 کتابی تحت عنوان جنگ تمدن‌ها نوشت. اساس نظریه هانتینگتون بر این است که با پایان یافتن جنگ سرد، دوران نزاع ایدئولوژیک نیز خاتمه می‌یابد و عصر جدیدی آغاز می‌شود. به نظر هانتینگتون، کانون‌های اصلی منازعات تمدنی میان تمدن غرب از یک سو و دو تمدن کنفوسیوسی و اسلامی از سوی دیگر خواهد بود. این نظریه در صدد است تا با ارائه تصویری دهشت‌زا و وحشتناک از مناسبات خصمانه میان تمدن‌ها و معرفی رقبا و دشمنان آینده و همچنین ترسیم روندهای احتمالی مقابله و خصومت، کارگزاران سیاسی غرب را به اتخاذ تدابیر لازم و پیشبینی‌های احتیاطی تشویق نموده، آنان را به تحکیم وحدت و انسجام درونی تمدن خود ترغیب کند.
در مقابل نظریه برخورد تمدن‌های هانتینگتون، محمد خاتمی رئیس جمهور وقت ایران در سفری به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل طرح گفتگوی تمدن‌ها را مطرح کرد که با استقبال جامعه جهانی مواجه شد. تمدن اسلامی در قرن‌های اولیه بعد از ظهور اسلام بر پایه بنیادهای فرهنگی و علمی بوده است و اکنون نیز بر پایه بنیادهای فرهنگی و علمی و همچنین صلح و دوستی میان ملت‌ها ادعای تمدن سازی دارد. تمدن اسلامی از پایان فتوحات مسلمین تا ظهور مغول به مدت 7 قرن قلمرو اسلام را از لحاظ نظم و انضباط اخلاقی، برتری سطح زندگی، سعه صدر و اجتناب نسبی از تعصب و توسعه و ترقی علم و ادب طی قرن‌های دراز پیشاهنگ تمام دنیای متمدن و مربی فرهنگ عالم انسانیت قرار داد. بیشک یک دوره درخشان از تمدن انسانی است و آنچه فرهنگ و تمدن جهان امروز بدان مدیون است، اگر از دینی که به یونان دارد بیشتر نباشد، کمتر نیست. با این تفاوت که فرهنگ اسلامی هنوز در دنیای حاضر تأثیر معنوی دارد. پیچیدگی عظیم تراژدی و فرهنگی دنیای اسلام حتی در آن روزهای آمیختگی اقوام و فرهنگ‌ها چنان غریب می‌نماید که مورخ از خود می‌پرسد روابط دینی باید چقدر استوار باشد تا این عناصر نامتجانس را با هم نگه دارد. از لحاظ تاریخی میتوان سیر تاریخی طولانی تمدن اسلامی را به 3 دوره عمده تقسیم کرد. دوره اول از آغاز پیدایش اسلام در قرن 7 میلادی تا سقوط بغداد به دست هولاکو ادامه یافت. دوره دوم با پذیرش اسلام توسط مغولان و ایجاد حکومت‌هایی مانند صفوی و عثمانی تا اواسط قرن 18 میلادی به طول انجامید و بالاخره دوره سوم که به دنبال قدرت یافتن قدرت‌های اروپایی و سلطه مستقیم یا غیر مستقیم آنها بر سرزمین‌های اسلامی در دوره استعمار تا زمان حاضر ادامه یافته است. مورخان اوج شکوه و اقتدار تمدن اسلامی را در دوره اول می‌دانند، یعنی دورانی که اسلام در طول چند قرن بر بیشتر سرزمین‌های آباد آن روز جهان مسلط شد و قسمت اعظم آسیا، آفریقا و قسمتی از اروپا را تحت اقتدار خود درآورد. همه این مناطق با فرهنگ و دین مشترکی به هم وصل شده بودند و ساکنان آن خود را عضو تمدن واحد و وسیعی می‌دانستند. در این میان آنچه تمدن اسلامی را از سایر تمدن‌ها متمایز می‌ساخت آن بود که تمدن اسلامی روح تساهل را جانشین تعصبات دنیای باستان کرده و از لحاظ محتوا ترکیبی بدیل از میراث تمدن‌های گذشته ایجاد نمود. عبدالحسین زرینکوب از مورخین بنام ایران در کتاب کارنامه اسلام درباره تمدن اسلامی قرون اولیه بعد از ظهور اسلام آورده است: تمدن اسلام که بدین گونه وارث فرهنگ قدیم شرق و غرب شد، نه تقلید کننده صرف از فرهنگ‌های سابق بود، نه ادامه دهنده محض، ترکیب کننده بود و تکمیل سازنده، نه شرقی و نه غربی. جامعه اسلامی هم که وارث این تمدن عظیم بود، جامعه‌ای بود متجانس که مرکز آن قرآن بود، نه شام و نه عراق. اما دوره سوم دوره رکود و رخوت بود که با استیلای غرب بر جوامع اسلامی پیگیری می شد. اما به ناگاه انقلاب اسلامی ایران به وقوع پیوست و دوره جدیدی از تاریخ تمدن اسلامی را پایه‌گذاری نمود. در واقع انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 آرمان تمدن نوین اسلامی را احیا کرد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی مدعی ظله العالی در این باره فرمودند: این ملت از همه این جهات توانایی‌هایی دارد که اگر این همت را داشته باشد و این تصمیم را بگیرد خواهد رسید. این ایران نمیتواند ایران دوره قاجار و پهلوی بماند. این ایران ایران دوره اسلامی است. باید بتوانیم در قله تمدن بشری قرار بگیریم. البته ایشان این نکته را نیز خاطر نشان کردند که پیشبرد این طرز تفکر امری دشوار است، چون منفعت عده‌ای در دنیای امروز تاکید بر بُعد مادی تمدن است. لذا تاکید داشتند که بشر به پیشرفت علمی نیازمند است، به اکتشافات پی در پی، همچنان که امروز بشر سرگرم این اکتشافات است و پیشرفت‌های شگفت‌آوری دارد نیازمند است. اما خب نظام اسلامی هم آن نظامی است که می‌خواهد معنویت، این عنصر گم شده از تمدن و حیات بشری را به محیط زندگی بشر برگرداند. این در بیان کار آسانی است، اما در عمل هم کار مشکلی است، هم معارضان خیلی گردن کلفتی دارد. همه کسانی که منفعتشان در دنیا با ایجاد جنگ همراه است با این مخالفند. همه کسانی که کار و بارشان در دنیا با ترویج سکس سکه می شود با این مخالفند. همه کسانی که می خواهند سررشته ثروت‌های حیاتی ملت‌ها را به دست گیرند با این مخالفند. همه کسانی که قدرت طلبی بر ایشان هدف اصلی است در حکومت‌های کوچک و بزرگ دنیا با این مخالفند، یعنی معارضان گردن کلفتی دارد. دوستان گرانقدر و عزیز شنونده ویژه برنامه بهار آزادی، به این ترتیب این ویژه برنامه به اتمام رسید. امیدواریم در چندین قسمت که خدمت با سعادت شما بودیم بهره کافی رو از این ویژه برنامه ها برده باشید. مجدد پیروزی انقلاب اسلامی ایران رو به تک تک شما محترمان عزیز تبریک عرض می کنم. همواره موفق و شاداب باشید. خدا یار و نگهدارتون.
دوستانی گرامی، و در آخر تکراری ایرانی امروز را خواهید شنید.
ایران امروز. به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستم. عزیزان، با ظهور انقلاب اسلامی شکل جدیدی از حکومت در دنیا پدیدار شد که بنای سازگاری با قطب قدرت استکبار را نداشته و به مبارزه با استکبار پرداخت. ظهور چنین حکومتی، آن هم در منطقه خاورمیانه که از لحاظ اقتصادی و ژئوپلیتیکی دارای اهمیت بسیار زیادی است، باعث شد که نظام استکبار جهانی با تمام قوا به مبارزه با انقلاب برخیزد. با پایان یافتن جنگ و عدم پیروزی استکبار در زمینه‌های نظامی، تهاجمات به عرصه‌های دیگر کشیده شد. یکی از این عرصه‌ها که خصوصاً در سال‌های اخیر با تهاجمات گسترده همراه بوده است، عرصه اقتصادی است. بنابراین انقلاب اسلامی مکلف به نوآوری و نظریه پردازی و الگوسازی در عرصه‌های جدید اقتصادی شده است. هر کشوری که علم استکبار ستیزی را برپا کند نیازمند چنین الگوهایی است. یکی از این مفاهیم اقتصاد مقاومتی است. این نوع اقتصاد یعنی اقتصاد مقاومتی در ایران بارها و بارها از سوی کارشناسان به بحث گذاشته شده است. بنا به تعریف برخی از اقتصاددانان از اقتصاد مقاومتی، این نوع اقتصاد معمولاً در رویارویی و تقابل با اقتصاد وابسته و مصرف کننده یک کشور قرار می‌گیرد که منفعل نیست و در مقابل اهداف اقتصادی سلطه ایستادگی نموده و سعی در تغییر ساختارهای اقتصادی موجود و بومی‌سازی آن بر اساس جهانبینی و اهداف دارد. برای تداوم این نوع اقتصاد باید هرچه بیشتر به سمت محدود کردن استفاده از منابع نفتی و رهایی از اتکای اقتصاد کشور به این منابع حرکت کرد و توجه داشت که اقتصاد مقاومتی در شرایطی معنا پیدا می کند که جنگی وجود داشته باشد و در برابر جنگ اقتصادی و همچنین جنگ نرم دشمن است که اقتصاد مقاومتی معنا پیدا می کند. اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی ها و تأکید روی مزیت های تولید داخل و تلاش برای خود اتکایی است. برخی محورهای اساسی و مهم اقتصاد مقاومتی عبارتند از حمایت از تولید ملی، سیاست های اصل 44 قانون اساسی، توجه به نخبگان و استفاده از فناوری نوین. اقتصاد مقاومتی تحقق جهاد اقتصادی. و اما عزیزان، بر این اساس برخی از سیاست‌هایی که در این خصوص قابل طرح هستند عبارتند از جایگزینی درآمدهای جاری به جای نفت مانند مالیات و درآمدهای ترانزیتی و نیز گسترش شرکای تجاری از یک شریک عمده به چندین شریک کوچکتر، کشورهای منطقه و نیز کشورهایی با همسویی ایدئولوژیک باید بر دیگران ترجیح داده شوند. از سوی کشورهایی با همبستگی بیشتر تمایل کمتری به ورود در توافقات طرفینی بر علیه یکدیگر دارند و از سوی دیگر منطقه به سبب مواجهه با تهدیدات و فرصت‌های مشترک امنیتشان به یکدیگر گره خورده است. در واقع بلوکی از کشورهای همسایه و مجاور به لحاظ جغرافیایی با حجم اقتصاد و جمعیت بزرگتر پایداری بیشتری خواهد داشت. حوزه انرژی و صنایع نظامی از حوزه‌های مهمی هستند که بایستی مورد توجه ویژه قرار بگیرند. اولویت بعدی هم صنایع فرهنگی است. در این حوزه نیز به سبب رویکرد فرهنگی و گفتمانساز انقلاب اسلامی میتوان با تحرک و پویایی مناسب مبانی فرهنگی و تربیتی والای اسلامی را به جهان صادر نمود و مبنای فکری نظام سلطه را به چالش کشید. دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی با شما خداحافظی میکنم. بدرود عزیزان.
شنوندگان ارجمندی، برنامه های رادیوی تاجیکی وقتی شما بخیر و خسته نباشید. آنچه تقدیم شما شد حاصل تلاش همکارانم در رادیوی تاجیکی صدای خراسان بود که امیدوارم مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا دیدار دیگر همه شما را به خدای یکتا می سپارم.
قبل که در یاد بود این عزیزان برپایی برنامه‌های تحقق پیدا کنه و در نخستین گام همونطور که اشاره فرمودید انشاءالله جلسه هیئت ملی فدراسیون فوتبال در روز یکشنبه در چوار برگزار میشه و از ریاست فدراسیون فوتبال هم همراه با سایر اعضای هیئت ملی راهی چوار عزیز خواهند شد و انشاءالله به برکت این روز و شهدای ارجمندی که در این حادثه تلخ در واقع شهید شدند اتفاقات خوبی برای فوتبال کشورم رخ بده. البته حوزه دیگه هم در این روند پیش بینی شده که در بحث فوتبال و صلح طرحی در حال آماده سازی هستش که به فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا ارسال بشه با ارائه مستندات مکتوبات لازم که انشالله اگر اجازه فرمودن بکنید بشین در این زمینه با برپایه نشست روز یکشنبه هیئت رئیسه در چوار بتونیم اطلاعات تکمیلی تر رو به استفسار مردم و مخاطبان و رسانه‌ای برسونیم.
ممنون از شما. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما امیر مهدی علوی عزیز و امیدوارم که در همه کارهاتون مثل همیشه موفق باشید. آقای علوی در این جلسه در مورد سرمربی تیم ملی هم بحث خواهد شد به امید خدا؟
به سزارتون برسونم که آقای وجدی عزیز یکی از موارد دستور جلسه در حوزه نشست روز یکشنبه مبحث کادر فنی تیم ملی و به ویژه بحث سرمربی تیم ملی بزرگسالانمون و انشالله حالا کادرهای فنی که قرار تصمیم گیری بشه در حوزه‌های تیم‌های دیگه که مستقر 18 تیم ملی وجود داره در مجموعه فوتبال، یکیش هم بحث مربوط به کادر فنی تیم‌های ملی هستش که فکر می‌کنم در این زمینه فراسانی هم شد و این مبحث در بین مباحث دستور جلسه وجود داره.
مباحث دیگه‌ای که قرار دوستان صحبت کنن رو میشه برای مخاطبان رادیو هم بفرمایید؟
بله، البته با توجه به اینکه قرار قطعی بشه مواردی که به استحضار اعضای رئیس هم رسیده البته و من الان اینجا منطقه در اختیار ندارم، ولی این رو عرض بخوام خدمتون که بند 4 مبحثی هستش که در حوزه سرمربیان تیم ملی هستش و امورات جاری فدراسیون و سایر بحثایی که حالا در روند برپایی مجمع قبلی و مجمع آتی که 27 اسفند خواهد بود، اینها از مواردی هستش که مورد تبادل نظر قرار خواهد گرفت.
یه بحثی هم بود توی همین برنامه داشتیم در موردش صحبت میکردیم در مورد تیم ملی نوجوانان، هم آقای چمنیان که روی خط اومد هم آقای معتمد هاشمی به درستی اشاره کردن که فدراسیون تمام ابزار و امکانات رو در اختیار هم تیم ملی نوجوانان قرار داده هم تیم ملی جوانان و شرایط خیلی خوبی برای دوتا تیم به وجود آورده، اما تیم ملی نوجوانان نتایج ناامیدکننده‌ای گرفت در بلاروس. آیا برنامه‌ای برای تقویت کادر فنی